بود و پر استقامت بود و پر استقامت
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از فردا در تهران آغاز به کار میکند. این کنفرانس امسال با شعار قدس محور وحدت امت و با شرکت اندیشفرانی از 100 کشور تا 5 آذر در سالن اجلاس سران برگزار میشود. پیش نشست این کنفرانس نیز امروز با عنوان نقش احزاب و فعالان سیاسی در کاهش اختلافات مذهبی در تهران برگزار شد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان در این اجلاس گفت مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی باید منشأ وحدت احزاب و فعالان سیاسی در جهان اسلام باشد. شیخ نعیم قاسم افزود مقاومت در برابر استکبار و اشغالگری رژیم صهیونیستی هدف مهم و مطلوبی است که میتواند گروه‌ها و احزاب سیاسی اسلامی را دور هم جمع کند. همچنین امروز با حضور چهره‌های اهل سنت و شیعه نشستی با موضوع تبیین دستاوردهای 40 ساله نظام جمهوری اسلامی در مناطق قومی در تهران برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی، دبیر کنگره بین‌المللی مقابله با خطر اندیشه‌های تکفیری، در این جلسه طرح مبانی نظریه وحدت و تبیین دکترین وحدت را مورد بحث قرار داد و گفت در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، امام راحل رحمت الله علیه در پاسخ به سوال از ماهیت شیعی یا اسلامی انقلاب ایران فرمودند انقلاب ما انقلابی است اسلامی. وی همچنین اظهار داشت
عمل کردن به وحدت، تلاش برای ایجاد وحدت در جامعه مثال تقواست، اقدام برای تفرقه و سخنی برای نابرد کردن دیگر مسائل بی‌تقوی است.
آخوند عبدالباسط نوریزاد، امام جمعه گنبد کاووس، به حقوق سیاسی و اجتماعی اهل سنت اشاره کرد و گفت برابر با ماده 3 و 8 از فصل 5 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، علمای اهل سنت کشور در انتخاب رهبری نظام اسلامی نقش آفرینی می‌کنند. وی همچنین گفت ایجاد و راه اندازی شبکه‌های رادیو و تلویزیون استانی و پوشش برنامه‌های بومی و مورد نیاز محلی، اعم از پخش اذان، سرودهای محلی، جشن‌های مردمی و مراسمات قرآنی، از اقدامات جمهوری اسلامی ایران می باشد که در مناطق سنی نشین و شیعه نشین به طور عادلانه اجرا گردیده است. خانم همیرا ریگی، فرماندار قصر قند استان سیستان و بلوچستان، به عرصه مشارکت سیاسی حوزه سیاست گذاری و مناسب اجرایی اشاره کرد و گفت در حال حاضر حضور گسترده 10,000 نفری برادران اهل تسنن در نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور بیانگر اعتماد عمیق شیعه و سنی به یکدیگر است.
اگر ما بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران رو استقرار حاکمیت دین مبین اسلام بدانیم و مردم سالاری دینی، توزیع مناسب و مسئولیت ها در استان سیستان و بلوچستان به تبع در سطح کشور، آنچه که شاهد بودیم طی یک فرایند مردم سالارانه شیعه و سنی توانمند مناصب مختلف رو عهده‌دار بودند.
آقای حسین اکبری، معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، نیز وحدت مذهبی را ضامن امنیت پایدار در میان امت اسلامی عنوان کرد و گفت آمریکا و انگلیس در برابر پرچم وحدت طلبانه انقلاب پرچم تفرقه را برافراشتند و ده ها رادیو و تلویزیون را با زبانهای مختلف و با هدف تفرقه انگیزی بین مسلمانان به راه انداختند، اما کوچکترین تغییری در رفتار و گفتار وحدت طلبانه نظام جمهوری اسلامی پدید نیامد.
گزارش همکارم آقای مامیان را شنیدید. خطیب نماز جمعه تهران با گرامیداشت هفته وحدت گفت معنای وحدت این است که شیعه و سنی با تکیه بر مشترکاتشان در برابر دشمنانی که اساس اسلام را هدف قرار دادند بایستند. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود همان گونه که از وحدت جهان اسلام سخن می‌گوییم، در عرصه داخلی نیز به شدت به وحدت زیر پرچم ولایت فقیه نیاز داریم.
وحدت با شعار شکل میگیره، با تحمل، با سعی صدر، با برخورد منطقی، برخورد استدلالی، با خوشگمانی نسبت به یک دیگر است که وحدت شکل میگیره و امیدواریم این وحدت روز به روز در کشور ما در حال ازدیاد باشه.
امام جمعه موقت تهران همچنین با گرامیداشت هفته بسیج گفت بسیج فرهنگ آمادگی دفاع از دین ورزش هاست و این فرهنگ عامل پیروزی بوده است و خواهد بود.
در عراق این فرهنگ جواب داد. این فرهنگ موصل رو از شر جنایتکاران داعشی آزاد کرد. در لبنان این فرهنگ جواب داد. حزب الله و مقاومت رژیم صهیونیستی را به روز سیاه نشون. در سوریه این فرهنگ جواب داد. در یمن این فرهنگ جواب داد. این فرهنگ سرمایه است.
امام جمعه قم هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بر ضرورت الگوگیری جامعه اسلامی از پیامبر خدا تاکید کرد و گفت آن حضرت بنیانگذار تمدن سازی نو بود و امت اسلام امروز باید به این اسوه درخشان تأسیس کند. حجت الاسلام و المسلمین عرافی همچنین با اشاره به پیروزی‌های اخیر فلسطینیان گفت قاصبان سرزمین فلسطین بدانند که یا باید تسلیم قانون منطق شوند و از تجاوز خود دست بردارند یا زنجیره حجمه مقاومت بر آنها تداوم خواهد یافت و به زودی نابودی آنها رقم خواهد خورد. ادامه خبرها. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از آمادگی کشورمان برای استفاده از سهمیه مازاد حج تمتع دیگر کشورها خبر داد. آقای رضایی گفت ممکن است در برخی از کشورها تعداد زائران کمتر از سهمیه در نظر گرفته شده برای حج باشد که در این صورت آماده ایم با بهره مندی از سهمیه مازاد کشورها سهمیه خود را در حج 98 افزایش دهیم. وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای حج تمتع 98 آغاز شده است گفت پس از مذاکرات با عربستان در پایان سال جاری هزینه‌های حج اعلام می‌شود. حدود 1,200,000 نفر از کشورمان در نوبت حج تمتع هستند که در صورت عدم افزایش سهمیه‌ها اعزام‌های متقاضیان حج تمتع حدود 15 سال طول خواهد کشید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سرانه مطالعه در کشور را راضی کننده ندانست و گفت میانگین مطالعه در کشورمان 12.5 دقیقه در شبانه روز است. دکتر صالحی امروز در آینه گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد با بیان این مطلب افزود بر اساس آمارها زنان بیشتر از مردها در کشور ما کتاب غیر درسی می خوانند. وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی از گذشته های دور تا کنون قطب فرهنگ مکتوب کشور است افزود این استان در تولید کتاب و تعداد کتابخانه ها و کتاب فروشی ها در کشور شاخص است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای 40 سالگی انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ مکتوب بوده است گفت مؤلفان دهه نخست انقلاب اسلامی 27,000 نفر بودند که این رقم در دهه چهارم انقلاب اسلامی با افزایش 25% به 604,000 نفر رسیده است. یک سوم از فضاهای آموزشی کشور را خیران ساختند. رئیس کمیسیون عمران مجلس در همایش تکریم خیرین مدرسه ساز کشور با بیان این مطلب گفت نوسازی و مقاومسازی 30% از مدارس فرسودگی کشور به 90,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در حالی که اعتبارات دولتی برای این بخش کمتر از 2,000 میلیارد تومان است. آقای رضایی با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در جهان 8.4 متر مربع است افزود این سرانه در کشورمان در حدود 5.2 متر مربع است که باید برای افزایش این فضا اقدامات مناسبی با کمک خیرین انجام شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از اینکه برخی قوانین برای کمک به نوسازی مدارس بوده اما اجرا نشده است خاطرنشان کرد امروز سهمیه مدارس از محل مالیات بر ارزش افزوده صفر است و تخصیص 3 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی نیز به این بخش هم مقفول مانده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود معافیت‌های مالیاتی نیست که برای تشویق خیرین مدرسه ساز پیش‌بینی شده نادیده گرفته شده که نیازمند توجه دولت به این موضوع است. محمد معتمدی از مرزبانان روبوده شده به دست تروریست‌ها امروز وارد زادگاهش شد. این مرزبان میهن اسلامی با ابراز خوشحالی از آزادی خود گفت قدردان تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان کشور برای آزادی خود و همرزبانم هستم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از مردم، از فرماندهان، مسئولای ایران که برای آزادی ما خیلی پیگیری کردن، دستشون درد نکشیدن. الان هم حس خوشحالی دارم که به خونه و وطن خودم برگشتم. اونام سلامتن، خوبن، انشالله تو همین 10 روز 20 روز آینده به امیدواری خدا آزاد میشه
با خانوادهشون.
اینکه ناراحت نباشن، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، صحیح سالم. فقط تنها چیزی که خواستن به من گفتن که به خانواده ها ما بگو ما حالمون خوبه، هیچ نگرانی نداشته باش، همون هم انشالله آزاد میشن تو همین چند.
23 مهر ماه امسال تروریست های موسوم به جیش العدل 12 نفر از مرزبانان کشورمان را در مرز میرجاوه رو بودند که پس از رایزنی های مقامات کشورمان با طرف عرب پاکستانی 5 از آنان آزاد شدند و به کشور بازگشتند. یادواری 1400 شهید مراغه برگزار شد. سردار رحیم نوعی اقدام فرمانده قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه در این یادواره گفت سیلی سختی که جوانان بسیجی جبهه مقاومت انقلاب اسلامی در عراق و سوریه به آمریکا و نوکرانش زدند توانایی آنان را برای نزدیک شدن به ایران گرفته است. پیکر شهید رحیم درخشان جانباز 70% امروز در تبریز تشییع شد. مرحوم درخشان که در سال 1361 در عملیات شکست حصر آبادان و فتح خرمشهر به درجه رفیع جانبازی نائل شده بود، دیروز پس از سالها تحمل درد و رنج مجروحیت به شهادت رسید. با آزمون کارشناسی ارشد و دکترای جامعه المصطفی العالمیه در قم، مشهد، اصفهان، تهران، گرگان و 17 نمایندگی این مرکز در خارج کشور برگزار شد. در این آزمون 1500 طلبه غیر ایرانی خواهر و برادر در 41 رشته تخصصی مقطع ارشد و 24 رشته دکترا رقابت کردند. به آگاهیتان می‌رسانم فردا شنبه 3 آذر سال 1397 هجری شمسی برابر است با 16 ربیع الاول سال 1440 هجری قمری و 24 نوامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:10 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:22 و طلوع آفتاب ساعت 6:48 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز. از رادیو معارف همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی. اخبار معارفی رو همکارانون از گروه خبر به اطلاعتون رسوندن و اما در ادامه برنامه‌ها با 3 دیگر تا پایان این بخش در خدمتتون خواهیم بود. گفتگوی فرهنگی رو تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. سپس در ساعت 21:55 مشروع خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم رو به امامت حجت الاسلام و المسلمین اعرافی خواهیم شنید و پایان بخش برنامه‌های ما نیز در ساعت 22:35 برنامه تا جمعه ظهور خواهد بود. دعوت می‌کنم برنامه گفتگوی فرهنگی رو بشنوید. گفتگو پیرامین مسائل فرهنگی کشور هست که از توضیحات آیت الله دوریگ نجف آبادی بهره مند خواهیم شد. به مدت 36 این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ.
فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه ایناست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمی‌مانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان شنونده تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با صاحب نظران عرصه فرهنگ هست و ما طی هفته گذشته و این هفته این توفیق رو داریم تا در محضر جناب مستطاب حضرت آیت الله دوری نجف آبادی نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه عراق باشیم که خودشون سابقه طولانی در مناصب مختلف در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری داشتند و صاحب نظر از مسائل اقتصادی هم که هستن. البته امیدواریم که ما بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم در این زمینه باشون گفتگو کنیم. امروز هم در دومین جلسه توفیق داریم در محضر ایشون باشیم. جناب دوری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم، براتون آرزوی توفیق دارم، خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام دارم. این ماه بزرگ و با عظمت رو، ماه ربیع المولود رو، ایام ولادت پیغمبر رو، هفته وحدت رو، این سال با عظمت رو، 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله قلب امام زمان از همه ما خوشنود باشه.
خیلی متشکر جناب دوری. حالا بحث فرهنگ رو در برنامه گذشته در محضرتون دنبال کردیم، راجع به خیلی از مسائل از بیانات حضرت‌عالی استفاده کردیم. با پیروزی انقلاب اسلامی، این سال اول من در این جلسه است که با پیروزی انقلاب اسلامی به هر حال روحانیت از یک انزوایی که حالا در برخی از مسائل داشت وارد عرصه اجرایی و مدیریتی کشور شد. اولین سوال من اینه که اصلا حوزه عصر انقلاب چه ویژگی هایی داره و چقدر به نظرتون این ویژگی ها در واقع عمل شده طی این مدت؟ آیا ما پیشرفت کردیم در این زمینه یا دچار نقایصی هم هستیم؟
من یک کلمه مجدداً راجع به فرهنگ خدمت شما عرض کنم. البته من خواهش میکنم که این بحثا رو پیگیری به فرمود صاحب نظران بدن، جنبندی بشه انشالله و امیدوارم به نتایج مطلوبی برسه. بحث و گفتمان نباشد، بلکه بیشتر از بحث و گفتمان انشالله تبدیل بشه به کاربردی و تو صحنه های عمل همه احساس مسئولیت بیشتری بکنیم. تو این قالی فرهنگ همه باید در نخنخ این قالی نخشت. رج این قالی نقش داشته باشیم. یه کلمه که میخوام عرض کنم خدمتتون که ببینید، انقلاب اسلامی یه هویت عظیم الهی، معنوی، ولایی، فقاهتی، اخلاقی، تربیتی مجدداً در پایان قرن 14 و در آغاز قرن 15 در دنیا و در کشور ما ایجاد کرد. یه شخصیت جدیدی. ما قبل از انقلاب اسلامی بله اسلام بود، اهل بیت بودن، همه اینا بود، ولی به عنوان یک شخصیت حاکم، یه شخصیت پیشرو، یه شخصیت صاحب نظر، یه شخصیت که در معادلات جهانی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد به نام اهل بیت، به نام اسلام، به نام قرآن، به نام ولایت، ما نداشتیم. انقلاب اسلامی زمین رو فراهم کرد، یه شخصیت جدیدی، یه هویت جدیدی که این هویت جدید نشأت گرفته برخواسته از عمق معارف اسلامی، عمق فقاهت اهل بیت علیهم السلام، عمق ولایت پذیری ملت شریف ماست و عمق تاریخ با عظمت ایران، حتی ایران قبل از اسلام، اونش که نقاط مثبتش بوده، نقاط قوتش بوده، فرهنگ غنی ما بوده در طول هزاران سال و این 1400 سال و ما رو آماده کرده برای یک حیات جدیدی، عرضه یک محصول جدید، یک فکر جدید، یک هویت جدید، یک استقلال جدیدی در کشور، در منطقه و در جهان و حتی پشتیبان مذهب‌های دیگه، ملت‌های دیگه،
احیای معنویت، احیای دین، احیای مکتب انبیا، در برابر اونا که میگفتن دین افیون توده هاست، وقت که بودن اینا و انقلاب اسلامی پیروز شد. بنابراین این هویت با عظمت شخصیت ما رو تشکیل میده. هویت واقعی ما تشکیل میده، باید این قدرش بشناسیم و همه برای عمقش، گسترشش، شاخه و برگش مجاهدت کنیم. مثل شجره طیبه که هم ریشه هاش باید عمیق تر بشه، هم شاخش، هم برگش، هم ساقش، هم میوهش، همه مسئولیت داریم، هر کسی به سهم خودش. و همینجا یه نکته عرض کنم، هر گونه سهلنگاری و غفلت گناهه و بدتر هر گونه خیانت و از پشت خنجر زدن خیانتیست که هرگز قابل جبران نخواهد بود. بنابراین این تعارف نداره دیگه، چون با خون شهدا و اسلام و قرآن و اهل بیت نمیشه
شوخی کرد
و بازی کرد. حالا ممکنه سهم من کمتر باشه، بسیار خوب، امیرالمؤمنینم برای اینکه اسلام محفوظ بمونه 25 سال خانه نشینی کرد و هر کمکی هم ازش ساخته شد در 25 سال انجام داد. زحمت فراوانی، رنج فراوانی، یارانش هم خیلی کتک خوردن، ابازرها تبعید شدن، عمار یاسرها لگد خوردن، اما علی مردانه برای حفظ اساس بیضه اسلام ایستاد. امروز هم همه ما آبرون هم باید خرج، خدا رحمت کنه شهید رجایی میگفت، آبرون باید بدیم برای اسلام و برای جمهوری اسلامی و برای همه اون محتوایی که امام فکر میکرده، رهبری فکر میکنه، مراجع فکر میکنه، علما فکر میکنه، این اساس هر این نکته هم. حالا در رابطه با اینکه آیا حوزه ها یا غیر حوزه ها چقدر تو این رابطه نقش ایفا کردن یا ایفا نکردن، قطعا روحانیت در دوران دفاع مقدس کار بزرگی انجام داد و به طور متوسط شهدای روحانی
بیشتر
سایر اقشار هستن به طور نسبی، و توسعه هم پیدا کرده حوزه هامون و تا حدودی هم تعمیق هم پیدا کرده، اما اون وضع مطلوب و ایدئال با وضع موجود ممکنه خیلی فاصله داشته باشه. مقام معظم رهبری و امام راحل توصیه های فراوان، سفارش های فراوانی کردن، قوم تشریف آوردن، قومیا رفتن دیدنشون، شورای سیاستگذاری حوزه های علمی خدمتشون شرفیاب شدن تو همه مسائل تهران، همین بر مناسبتی راجع به بارور سازی فرهنگ دینی و فرهنگ حوزه های علمیه صحبت شده صاحب نظر نظر. اما باز تو اون وضع مطلوب هنوز ما فاصله زیادی داریم، پس به طور متوسط نمیتونیم بگیم که کار نشده، کار خیلی شده، اما آرمان‌ها با واقعیت‌ها خیلی فاصله داره، اونو باید جبران کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، تلاش کنیم. مخصوصا تشکل‌های مؤمن و معتقد و مراجع عالی قدر و اساتید بزرگوار و صاحب نظران دلسوز تو حوزه مقدسه علمیه قم در درجه اول، حوزه نجف رو نباید از قلم بندازیم، اون بسیار مهمه، جداگانه باید بحث کنیم. حوزه مشهد مقدس، حوزه اصفهان و حوزه های دیگر، همه باید تلاش بکنیم در ابعاد مختلف. و روحانیت یکی از شرایطی که مقام معظم رهبری دو سه ساله همواره تاکید کردن و امروز هم باید تاکید کنم، انقلابی بودنه. انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی سکوت نکردن، یعنی سلب مسئولیت از خودمون نکردن، یعنی خودباختگی در برابر بیگانگان و غرب زدگی نداشتن، یعنی تهجر نداشتن. معنای انقلابی بوده که نه آدم متهجر باشه، نه منفعل باشه، نه خودباختگی در برابر شرق و غرب، ولی شرق دیگه نیست غرب، بلکه یک انسانی باشه. تعبیر روایت اینه، المؤمن مجاهدون، المؤمن علویون، المؤمن مجاهدون. مؤمن هم علوی باشه هم مجاهد باشه. این انقلابی بودن به معنی واقعی یعنی واقعا پایبند به اصول، مبانی، نه افراط، نه تفریط، نه فرار از مسئولیت، نه تندی بیجا و غلط، نه خودباختگی در برابر غرب و بیگانگان. خب این البته کار سنگینیه، کار اساسی مراجع علما، بزرگان، اساتید برجسته حوزه مقدسه علمیه قم در تمام سطوحشه، یعنی از سطح عالی گرفته تا سطوح پایینی که دارن مقدمات درس میدن، غیر مقدمات درس میدن، اونا هم باید خودشون عملا باید الگو باشن برای طلبه ها.
جای دوری، حضور روحانیت رو در مناسب اجرایی چطور ارزیابی میکنید؟ طی 40 سال گذشته اینکه آیا روحانیت از وظیفه اصلی خودش دور شده یا خیر؟
ببینید که روحانیت تو صحنه ها حضور به هم پیدا کرد، به هم رسوند، شاید ضرورت‌های انقلاب بود.
برخی از مناسب که اصلا اجتناب ناپذیره، مثلا بحث قضاوت، بحث حالا مثلا ائمه جمعه، ولی مثلا برخی از جاها مثلا شاید بشه یه مدیر غیر روحانی هم باشه.
حالا این حضور درسته. ببین من حالا راجع به خودم میگم، من خودم خب مسئولیت مهمی داشتم تو نظام، دادستان کل، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری مثلا و ده ها مسئولیت دیگه به صورت مختلف داشتم، مجلس، خبرگان، تشخیص، همه اینا، مجمع اهل بیت، همه اینا من مسئولیت. من الان خودم ارزیابی میکنم یه مقداری قصه میخورم، چون اگه تو قم بودم با شرایط قم شاید مثلا دیگه، حالا مثلا از قم که اومدیم بیرون خیال میکنن دیگه، حالا مثلا این متاسفانه یک، حالا من دیگه به زبان نمیارم چی باید بگم. خانه که تو قمه مثلا سوادش مثلا روزی مثلا چقدر اضافه میشه، هر که از قم بیرون اومد دیگه مثلا سواد یادش میاد. این یک ایرادیه که، ولی باچ واقعا استرار بوده. الان خودم الان خود عراق نمیمدم، آی کاری که در عراق انجام گرفته، ما الان جمعا بیش از 5000 طلبه خواهر و برادر رو پیش حوزوی داریم. برنامه اولمون هم 3000، گام دوم 5000 بوده. خب اگه بنده نمیمدم خب نبود، اینجور خبری نبود، توجه فرمود. مجموع خواهر و برادر شاید به 1200-300 تا نمیرسید، اونم کیفیت نداشت. ما الان خیلی فرق کردم. بنابراین این گاهی ضرورت های انقلاب است. من اول انقلاب یه چیز دیگه هم بگم، حالا اینجا یاد شهید بهشتی رو گرم. من رفتم امام جمعه شهر کرد بودم.
بله.
امام جمعه شهر کرد که بودم، خب ما اونجا خیلی غریب بودیم. پیشنهاد ما چی بود؟ کی رئیس جمهور بشه؟ ما پیشنهادمون 100% شهید بهشتی بود. ما قبول نداشتیم که جریان انقلاب بندازیم تو چاله بنی صدر. هنوزم چوبشو بخوریم. حالا دیگه ما غریب واقع شدیم، مظلوم یه دی اومدن دو زنده باد مرده باد بنی صدر کردن شهید بهشتی. بنابراین هیچ آدم عاقلی نمیاد شخصیتی با عظمت، با شرافت، با کرامت، با مبانی شهید بهشتی رو رها کنه. مثلا یه آقای که تو پاریس زندگی میکرده براش بیار بشین رئیس جمهور، هنوز هم که هنوزه داره لگد میزنه. ببینید این بنابراین روحانیت چی؟ خود بنده، بنده 4 دوره تو مجلس بودم، آه 4 دوره که رئیس کمیسیون برنامه بودم. از دور اول خب بنده از خودم همون دور اولم سرآمد سراغ ندارم که راجع به بودجه کشور به اندازه بنده تشخیص بده بفهمه. تمام دیال دورای بعدش هم چی من نمیگم، تشخیص خودم، درک خودم الان هم همینطوره. این همه کار و زحمتی که انجام گرفته بنده، الان اگر که تو این دوره مثلا مسئولیتی مثلا در رابطه به توزیع ارز کشور از پارسال تا حالا دولت مثلا به من از من میخواستن بدون که من یک قرون حقوق بخوام از دولت بگیرم، بنده در تخصیص بهینه ارز کشور دقتی میکردم که شاید به سادگی نمیتونستن یه درصدش رو، یک درصد بگن اشتباه انجام گرفته. یعنی اینقدر دقت میکردم، نه اینکه ادعا بیان میگم 55 میلیارد دلار گشایش اعتبار کردیم. میگه ارث باباتونه 55 میلیارد دلار گشایش اعتبار کردی، این هنر نیست که خب گشایش اعتبار میشه بیا بن ثبتم بکنن همینطور این گشایش اعتبار کردیم. ما در شرایط بسیار سخت یا مثلا 70 تن طلا بفروشیم، بنده 100 بار انتقادم کردم، نباید کارهای سیاست ها رو نباید دنبال کرد. ما اگه یه وقت 2000 تن طلا داشتیم ذخیره، ان شاء الله داریم، 70 تنش میفروختیم، ها مثلا فرض کن 7 میلیون 8 میلیون سکه میفروختیم، هر سکه تقریبا 8 گرم مثلا 8 گرم خوردیم میفروختیم. وقتی ما که 2000 تن طلا ندیم، روسیه ای طلاش اضافه کرده 2000 تن طلا داره، 3000 تن طلا. ما الان تو شرایطی که ترامپ دندونش تیز کرده برای تحریم و غیره باید 5000 تن طلا داشته باشیم. حالا تو خونه مردم الحمدلله هست، اما تو بانک مرکزی هم باید 5000 تن شمش طلا آماده باشه. تو انبارامون تو بانک های بین المللی دنیا ما 5000 تن طلا، وقتی قیمت طلا نوسان پیدا می قیمت میشه، ما تو خرید و فروش هم بتونیم 10% 20% سود بکنیم. یعنی پول نفتمون رو از بابت طلا در بیاریم. حتی زمان گذشته، دولت گذشته که ما 700 میلیارد دلار نفت فروختیم، با 200 میلیارد دلارش طلا می خریدیم تو بانک های دنیا مثلا میگم. خب اینا خیلی مهمه. بنابراین اینکه افراد ما واقعا روحانیت در بسیار از پست‌های کلیدی مسئولیت مهم نقش آفرین بودن، نقش بدون انتظارای ویژه‌ای. ما انتظار بنده نه تا الان یادم نیست از قوه قضاییه، از وزارت اطلاعات، از مجلس حق ماموریت چیز گرفته باشیم، حق بدی آب و هوایی گرفت. اینجا من حقوقی ندارم، حتی 120 تومانی کمتر بیشتری به امام جمعه میدن به بنده اینم نمیدن. بنابراین خب حالا شما جایگزین کنید، مثلا یه مدیر معمولی اینجا 30 میلیون 40 میلیون داره میگیره،